آیه حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسیرت روشنترین مسیرها، راه های آمدن به سویت آشکار و هویدا. یادت آرامش بخش همه دلها و کلامت شفا بخش دردهای ناپیدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صدای عقربه های ساعت از جا بلندم می کنن. وضو می گیرم. کتاب از روی تاخچه بر می دارم و ورق می زنم. 109مین کلامش رو پیدا می کنم و رادیو رو روشن. منشور امیر شروع می شه و همه جانم با کلام علوی انس می گیره. سلام به همه شما صاحب دلان عاشق و مشتاقان کلام عمیق، بیکران و نورانی مولا علی علیه السلام. منشور امیر امروز تقدیم دلهای مشتاق و منتظر شما خوبان شنونده.
علی 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 علی.
زیاد شنیدیم و بازم میشنویم که میگن دلت باید پاک باشه و این همه حکم و قاعده ظاهر قضیه است و خدا بزرگتر از این حرف هاست که دونه دونه یه کارای ما رو بشمره و خوب و بدش رو به رومون بیاره. وقتی با این آدم ها روبرو میشیم، یاد مهمونی چند سال قبل میفتم که با اینکه صاحب خونه غذاهای خوشمزهی پخته بود، اما خونه ی آشفته و ظرفای نامناسبی که انتخاب کرده بود، این فکر رو تو دلای ما آورد که میزبان حرمت مهمونا رو نگه نداشته و نیتش هر چقدرم که خوب بوده میتونست آداب و ظاهر یه مهمونی درست و حسابی رو رعایت کنه. بله خوبان، نیت ما هر چقدرم که درست باشه، اما این محبوب ماست که راه و رسم رسیدن به رضایتش رو برای ما روشن کرده و حجت رو بر ما آشکار و تمام. منشور امیر امروز با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان شنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمت شما هستیم با توضیح و معرفی خطبه دیگر از خطبه های حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه، خطبه 109 از فیض الاسلام و 110 از صبحی صالح. می فرماید که ان افضل ما توسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی الایمان بهی و به رسوله و الجهاد فی سبیله. مضمون این خطبه ذکر برخی از معارف اسلامی و سنن و آداب دینی است که جایگاه مهمی در برنامه‌های فردی و اجتماعی، عبادی و سیاسی اسلام داره که هم برای خود انسان سازنده است، هم آثار و نتایج اونها به جامعه اسلامی و امت مسلمان برمیگرده. تعدادی از این عوامل و اسباب که به عنوان وسایل تقرب به خدا در این خطبه مطرح شده، موضوعاتی است از قبیل ایمان، جهاد، اخلاص، نماز، زکات، روزه و بعضی از اعمال دیگر که خدمت شما بحث خواهیم کرد. آغاز سخن چنین هست که برترین چیزی که متوسلان به خدا با اونها توسل می جویند، اولیش ایمان به خدا و به رسول خداست. یعنی چنین ایمانی انسان رو مقرب خدا می سازه و وسیله خدایی شدن هست. عامل دیگر جهاد در راه خداست. فَإِنَّهُ ذَرْوَةُ الْإِسْلَامِ. جهاد قله اسلام، نقطه فرازین دین اسلام. و کلمت الاخلاص فإنها الفطره. کلمه اخلاص همون توحیده. فطرت انسان یک فطرت توحیدی است. لا اله الا الله جز الله معبودی رو به خدایی قبول نداشتن و فقط او رو پرستیدن و قبول داشتن. این کلمت الاخلاص موحد هم در واقع با توحید و با کلمت الاخلاص وسیلهی و راهی میابد به سوی خدای متعال. و اقام الصلاة فإنها الملة، وسیله دیگر رسیدن به خدا و قرب او برپا داشتن نماز. و ایتاء الزکات فإنها فریضة واجبة، وسیله دیگر برای رسیدن به خدا پرداخت زکات. و صوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب، وسیله دیگر به آستان پروردگار روزداری ماه رمضان هست که سپری و پوششی از عقاب الهی است. و حج البیت و اعتماره فإنهما ینفیان الفقر و یرحضان الذنب، وسیله دیگر عبارت است از حج خانه خدا. و صله رحم فإنها مفرعتون فی المال و منسعتون فی العجل، این دو خاصیت هم در صله رحم هست که هم افزایش ثروت و رشد مالی انسان رو سبب میشه و هم عجل انسان رو به تأخیر میاندازه، یعنی وسیله طول عمر انسان هست. و یکی هم صدقه سری و علنی است که صدقه سری تو کفر الخطیعه، خطاهای انسان رو میپوشانه، و صدقه العلانیه صدقه آشکار که به نحوی تفسیر شده به زکات مالی. فنها تدفع و میت تسو، انسان رو از بد مردن نجات میده. و بالاخره دهمین عاملی که به عنوان وسیله الله در اینجا به شمار آمده، صناع المعروف فنها تقی مسار الهوان، انجام کارهای نیک که سبب میشه انسان از مبتلا شدن به خاری و ذلت مسون بمونه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
این همه غرق کتابای مدرسه و دانشگاه و داستان و رمان میشیم. البته نه اینکه بد باشه، نه، خیلی هم خوبه. اما تا حالا از خودمون پرسیدیم اگه بهمون بگن بهترین نویسنده ی عالم که هیچ وقت حرفاش تکراری نمیشه و تا ابد به درد همه ی زمانها و آدمها میخوره، کتابی فرستاده که خوندن و فکر کردن دربارش میتونه نجاتمون بده و چاره خیلی از مشکلات روزمره و درمان بیماریهای دلمون رو نشونمون بده، مشتاق نمیشیم که با دل و جون سراغ این کتاب بریم و خط به خطش رو با دقت بخونیم و به چاره جوییاش عمل کنیم؟ بله خوبان، امام علی علیه السلام درباره علم و عمل به قرآن اینطور میفرمایند.
در ادامه این خطبه شریف حضرت نصایحی و پندهایی رو به مخاطبین بیان میکنن که برای ما هم سودمنده. میفرمایند که و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، میفرماید که قرآن رو بیاموزید چرا که بهترین حدیث و سخنه. پس تکلیف اول آموختن قرآن، هم آموختن خواندن ظاهری و الفاظ آن و هم آموختن معانی و مفاهیم آن. و تفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب، در قرآن تفقه کنید، فهم عمیق و ژرف در معارف قرآنی پیدا کنید چرا که قرآن بهار دل هاست. و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، و احسن و تلاوته فإنه انفع القصص، از نور قرآن شفا بجویید برای اینکه قرآن شفای سینه ها و دل ها و درون هاست. و قرآن رو نیک تلاوت کنید چرا که قرآن سودمندترین سخن و حکایت و داستانه. پس نسبت به قرآن هم آموختن لفظ آن و هم تفقه در معانی قرآن، هم شفا گرفتن از نور قرآن و هم تلاوت نیکو و شایسته قرآن از وظایف و تکالیفی است که ما در برابر این کتاب الهی داریم. فإن العالم العامل بغیر علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. این در واقع ذیلی است بر تأکیدی که حضرت داشتند بر آموختن قرآن و فراگیری قرآن و در واقع عمل قرآن. کسی که از قرآن و از نور قرآن شفا بگیره و درش تفقه کنه، یعنی در آستانه عمل هم قرار میگیره. حالا اگر عمل نکنه چه میشه؟ تأکید بر عمل قرآن و قرآنی زیستن روی این جهت هست که اون عالمی که عمل میکنه ولی به غیر علمش، قرآن رو میشناسه ولی به این شناخت قرآن بهای لازم رو در عمل نمیده. عالم بی عمل مثل اون جاهل سرگردانی است که از این جهل خود به هوش نمیاد و در این حیرت و جهالت همچنان میمانه. بل الحجت علیه اعظم و الحسرت له الزم و هو عند الله الوم. کسی قرآن رو بشناسه، علم دین رو داشته باشه، حقیقتها رو بدانه و عمل نکنه، حجت بر او و علیه او بزرگتره، برای اینکه چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. خود فهم دین و آگاهی از معارف اسلامی حجت رو علیه انسان به کمال می رسونه و حسرت چنین کسانی هم که قرآن رو بشناسن و عالم باشن ولی عمل نکنن، حسرت هم براشون بیشتره و گریبانگیرشون میشه و نزد خدای متعال هم بیش از دیگران شایسته ملامت و توبیخن.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
بهای عمر ما بهشت توست، بهای جان ما رضایت توست و بهای نعمتهایی که به ما بخشیدی شکرگزاری حقیقی در برابر توست. خدایا تا آخرین لحظه‌ای که فرصت زندگی را به ما بخشیده‌ای دستمان را بگیر تا از راه و نام و یادت لحظه‌ای دور نمانیم. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه رحمت بیکران خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همسایه
ما. خب دوستان شنونده، منشور امیر رو به اتفاق شنیدیم، شرح خطبه 109 کتاب ارزشمند نهج البلاغه در بیان استاد محدثی که 11 و 15 دقیقه. میتونید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید. اما در ادامه با زمزم احکام با شما همراه هستیم از رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
عرض بوجود مخواستم، ما الان در محدوده محل سکونتمون 3 مسجد هست، ولی چون هیچ کدوم از این حضرات ائمه جماعت محترم مسئله شرعی نمیگن و به نحوی هم شده که الان این آقایونی که میان صف اول رو هم معمولا حالا رو سابقه شون و خدمتی که تو مسجد هستن میشینن پشت آقا، هم قول آقا رو میبینن هم فعل آقا رو دارن میبینن، ولی شان زودتر از آقا، مثلا آقا میفرماید سمه الله لمن همه، در نفرات که اون پشت هستن تو سجدن، تکلیف ما چی میشه؟ کرانان هم به این آیون ائمه جماعت گفتیم و حداقل یه مسئله تذکری بدید، این تبعیت از امام تو نماز جماعت که باید واجبه و باید انجام بشه رو اینا رو رعایت نمی کنن. تکلیف ما که تو صفهای بعدی قرار می گیریم چیه؟ من مقلد حضرت آقا مقام معظم رهبری هستم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
اگر اونهایی که زودتر از امام به رکوع میرن، زودتر از امام از رکوع بلند میشن، زودتر به سجده میرن، زودتر از سجده بلند میشن یا برای برخواستن از حالت نشسته زودتر از امام بلند میشن، اگر توجه ندارن، حواسشون نیست و دو تا رکن پشت سر هم رو از امام جلوتر نیفتن، برای شما که پشت سر هستید اشکالی نداره. اگر کسی دو تا رکن پشت سر هم رو از امام جلوتر بیفته یا اونقدر عقب بیفته که امام اون رکن رو تمام کرده باشه، بعد ایشون به اون رکن وارد بشه، اگر دو تا رکن پشت سر هم این اتفاق بیفته، نماز این آقا فرادا میشه و دیگه اتصال از اون نمیشه گرفت. اما اگر دو تا رکن پشت سر هم این اتفاق نیفته، اتصال شما مشکلی نداره، چون شما نمیدونید که اینها عمدن جلوتر از امام جماعت رکوع و سجده رو جلو میافتن یا نه. چون نمیدونید برای شما مشکلی نداره و پرسجو هم لازم نیست.
به هنگام به جا آوردن نماز مستحبی وتر بعد از دعا به 40 مؤمن و استغفار و طلب آمرزش مجازیم خواسته هایمان را به زبان فارسی از خدا بخواهیم؟ در این صورت آیا این کار اشکال دارد و باعث بطلان نماز می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
دعا کردن به زبان فارسی یا به زبان عربی یا به زبان ترکی و یا هر زبان دیگری در قنوت نماز وتر اشکالی نداره، چه قبل از دعا به 40 مؤمن و استغفار و العفو باشد، چه در اثنای اینها یا بعد از اینها باشد. در هر صورت دعا صحیحه و نماز هم صحیحه، فقط چیزی که توصیه می شود دعاهای ما به زبان فارسی از نظر سطح دعا و بلاغت دعا و نکاتی که در دعا لازمه برای این که اون دعا به اجابت برسه غالبا ناقصه، چون خود دعا کردن آدابی داره. اما استفاده از دعاهای معصور، یعنی دعاهایی که در منابع ما از اهل بیت علیهم السلام یا رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده، اینها دعاهایی است جامع و همه نکات لازمی که در آداب دعا هست و با فرازهای بلندی که در واقع در شأن و لایق مؤمن است و اولیاء خدا، خدا رو به اون دعاها مورد خطاب قرار دادن و از خدا درخواست کردن. انسان اگر به اون دعاها تمسک بکنه و از اون دعاها در نماز شب یا غیر اون از نمازهای دیگرش استفاده کنه و خدا رو بخواند، این بسیار بهتر است و اقرب به اجابت است و توصیه می شود که از دعاهای معصور در این جهت استفاده بشه.
وقتی که داریم نماز قضا به جا میاریم، در رکعت سوم و چهارم نماز اگر یک بار تسبیحات اربعه را بگوییم کفایت میکند؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ توضیح دادند:
فتوای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در رکعت سوم و چهارم نماز یک مرتبه تسبیحات اربعه کافی هست، چه نماز ادا باشه چه نماز قضا باشه، فرقی نمی کنه. البته سه مرتبه بگه بهتره، ثوابش بیشتره، ولی نماز صحیحه. یه مرتبه عمدن هم همون یک مرتبه را در نماز ادایی بگه یا در نماز قضایی بگه، نماز صحیحه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من مقلد آقای مکارم هستم. خواستم ببینم اگه بخوام برای خمس از مقام معظم رهبری تقلید کنم میتونم، و اینکه پدرم چند سال مریض سرطان داره و اینکه داروهاش و اینا خیلی گرونه، می‌خواستم ببینم آیا اگه بخوام بخشی از خمس رو صرف هزینه‌های پدرم کنم میتونم یا نه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
پدرتون رو میخواهید، بیماری خاصه، داروها خیلی گرونه، البته نفقه پدر برای فرزنده، اما اونجایی که داروها خیلی گران باشه دیگه بر او لازم نیست، بنابراین از خمس میتوان آن را خرید و به پدر داد. و در مسئله خمس هم از هر کی تقلید میکردید بر تقلیدتون بمانید، تغییر ندید.
آیا لازم است بانوان به هنگام اقامه نماز با جورا پای خود را بپوشانند یا اینکه چنین تکلیفی ندارند؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند و معظم الله در پاسخ فرمودند:
پوشاندن پا یعنی روی پا و کف پا در نماز لازم نیست، ولی اگر بپوشانن کار بهتری کردن.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی پرسیده: بعضی از موسیقی ها اعلام شده که مجاز است، آیا ما طبق فتوای معظم الله می توانیم از این موسیقی ها استفاده کنیم و حرام نیست؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین شمس به این سوال:
باید توجه داشته باشیم که خب اسلام در همه ابعاد به زندگی انسان توجه داره، هم از اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و اجتماعیات و همه اینها هم بر هدفشون پیرامون خودسازی و تحصیل کمالات انسانی و حفظ عزت و عظمت انسانه. بنابراین هر عاملی که افراد مسلمان رو از خدا غافل کنه و از این اهدافی که ذکر شد دور کنه محل اشکاله. لذا هر آهنگی که طرب انگیز باشه و شهوت پرور باشه و افکار انسانها رو از مسیر و هدفهای مقدسی که عرض شد تغییر بده و در خلاف آن به جهت در بیاوره، گناه و حرامه. و منظور از غنا هم که در احادیث اهل بیت علیهم السلام حکم به تحریم اون شده و در سور مختلف قرآن کریم، سوره حج و فرقان و لقمان هم ذکر شده، راجع به همین موضوع است و در تحقق غنا به این معنا که ذکر کردیم خب حرامه. گاهی کلماتی نیز تأثیر همون رو دارن، بعضی از تصنیف ها و غزل ها که توأم میشه با آهنگ، خب ولو حالا حتی کلمات دینی و مذهبی باشه که طرب انگیز باشه، غنا داشته باشه، محل اشکاله. لذا باید توجه داشته باشیم که نسبت به این موضوع خب خودمون مسائلی که ذکر شد و در رساله عملیه هم بیان شده به اون توجه داشته باشیم.
اگر روزه قضا به عهده ما باشد مجازیم روزه مستحبی بگیریم؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ این سوال بشنوید.
کسی که روزه قضا ماه مبارک رمضان بر عهده‌اش هست تا این روزه ها رو به جا نیاورده نمیتونه روزه مستحبی بگیره.
آیا مجازیم به هنگام انجام غسل واجب نیت غسل مستحبی رو هم بکنیم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ این سوال را برای ما توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
کسی که داره غسل میکنه میتونه همه غسل ها رو همون موقع نیت بکنه، میتونه چند تا غسل واجب، چند تا غسل مستحب رو همه رو با هم با یه غسل انجام بده. بلکه اگر یک غسل رو انجام بده بقیه غسل ها از گردنش ساقط هست. یعنی مثلا غسل روز جمعه میکنه که مستحبه، این شخص فرض کنید که جنوب هم هست، غسل جنابت هم بر عهده‌اش هست، همین که غسل روز جمعه کرد اصلا حواسش نبود که غسل جنابت بر عهده‌اش هست، با این غسلی که کرده جنابت هم از او برداشته میشه و غسل به گردنش نیست.
کسی که 50 رأس گوسفند داره و در سال هم اینها زاد و ولد میکنن، آیا این شخص بابت خمس از نظر شرعی مجاز بچه گوسفند رو به چوپان بده؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیح می‌دهند:
این رو با دفتر تماس بگیرید که اجازه به شما بدن که به مستحقش پرداخت بکنید. شماره دفتر هم بعد از 025 3774141 است. تماس بگیرید که انشالله بتون اجازه بدن.
خواندن معنی آیات قرآن کریم ثوابش مانند خواندن الفاظ قرآن به زبان عربی می باشد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می دهند:
برای خواندن و قرائت قرآن، این که میگن قرآن تلاوت کنیم، قرائت کنیم، همون الفاظ عربیه و اون الفاظ عربی رو با همون الفاظی که در قرآن ذکر شده خوندن، این میشه تلاوت قرآن. ترجمه قرآن با تلاوت قرآن دو چیزه. اینی که بگیم آیا ثوابشون یکسانه یکسان نیست، این خیلی جای بحث خاصی نداره. اینا هر کدوم برای خودشون ثوابی دارن. کسی ترجمه قرآن میخونه و مفاهیم قرآن رو متوجه میشه، این ثواب خاص خودشو داره، اگرچه این خواندن قرآن و تلاوت قرآن محسوب نمیشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25